بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلد 1112، شنبه، مورخ 28/10/98.
العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی نظر احد المحققین بود در رمی جمار. نکته چهارم که اشاره شد که مهمترین مطلب این محقق است، ایشون بررسی کردند روایات باب رو. دو روایت اقامه کردند بر مدعاشون که دیدیم وافیه به مقصود نبود. دو روایت هم کسانی که رمی به عمود رو معتبر می دانند به این دو روایت استدلال کرده اند که این محقق جواب می دن. روایت اول روایت ابی غسان حمید ابن مسعود بود. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رمی الجمار على غیر طهرن، قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حیطانون. گفته شده است که بر جمرات اطلاق شده حائط، حیطان جمع حائطه، جمرات حیطان هستن، پس معلوم میشه جمرات بنیان دیوار زمین نیست. این محقق پاسخ دادن اولا حدیث ضعیف است لجهالت حمید ابن مسعود و و احادیثی که میگوید جمرات مجتمع الحساس متضافرند کان مستفیزند، روایات صحیح هم بینشون داریم، لذا یه حدیث ضعیف توان مقابله با اون احادیث متضافری که بینشون حدیث صحیح هم هست تا به مقاومت ندار. ثانیاً فرمودن از جهت دلالت هم این حدیث دلالت بر مدعای آقایان نداره، به خاطر این که شیطان جمع حائط است و حائط با جدار فرق داره. جدار یعنی مطلق دیوار، حالا به ستون هم جدار گفته میشه، لکن حائط یعنی دیواری که احاطه داره بر یک شیء و اطراف یک شیء رو میگیره. بعدم استشهاد میکنن به کلمات ابن منظور در لسان العرب، لذا میگن جدار به هر دیواری گفته میشه، ولی حائط اینجوری نیست. بنابراین اگر در این روایات اطلاق حائط شده، شاید منظور اینه در اطراف اون زمین جمره دیواری بوده شبیه به حوضچه‌های امروز که اون قطع زمین رو احاطه کرده بوده، لذا حیطان به اون معناست، نه یعنی جمرات مثل دیوار ستونه. خب ما ابتداعا بحث دلالی روایت رو مطرح میکنیم، بعد هم وارد سندش میشیم. اما بحث دلالی فیه اولا به لغت و استعمالات عرفی و از همه مهمتر استعمالات روایی که مراجعه می‌کنیم، موارد انبوه و فراوانی حائط در روایات به معنای مطلق الجدار به کار رفته، نه احاطه بر شیء درش لحاظ شده، نه طولش چقدره، نه عرضش چقدر. به عبارت اخرى ما هم قبول داریم حائط در اصل ماده حوته ما یحوت به شیء، چیزی است که احاطه میکنه شیئی رو، در بر میگیره شیئی رو، در وسط میگیره شیئی رو. این درسته، لکن انبوه روایات و استعمالات عرفی و لغت میگه حائط به معنای مطلق الجدار میاد. این روایات رو ببینید، حالا من یه قسمتی رو یادداشت کردم، انبوه روایات داریم. سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه، قال ان كان بينهما حائط طويل او قصير فلا بأس. مرد میتونه نماز بخونه به حیال او، در مقابل او، در تساوی او یک خانومه. امام میفرمان اگه یک دیواری بینشون باشه، چه طویل چه قصیر، فلا بسه. اگه حائطی بینشون باشه، حائط یعنی چهار دیواری، یعنی ما یحوت به شی، یعنی یه دیواری، یه فاصله بینشون باشه. انا بی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يصلي متوكيا على عسن او حائطه. راوی میگه به امام عرض کردم یک کسی نماز میخونه، در حال نماز تکیه کنه بر عصا یا یک دیواری. حائط این دیوار، این مطلق، این ارتفاع، نما یحوت به شیء حتما. قال لا بأس بالتوكع على عسن والاتكاء على الحائط، يستحب مشي المرأه الى جانب الحائط. زن از مسیر میره، از وسط راه نره، از کنار دیوار بره، این حتما از کنار چهار دیواری بره، یه چهار دیواری محیط به شیء باشه. بل على الحائط، در بحث صبی مخنث روایت میگه بهش دستور بدیم بول کنه بر حائط. فان اصاب بوله الحائط فهو ذکر. خب این اصاب بوله الحائط یعنی بر چهار دیواری حتما، یا یعنی این دیوار. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی حائط اشترک فی هدمه ثلاثه نفر فوقع علی واحد منهم. سه نفر یه دیواری رو خراب میکردن، بعد دیوار رو یکی افتاد، یعنی یه چهار دیواری رو خراب میکردن. یکره استقبال المصلی حائطا ینز من بالوعته، السید رماه و وقع من جبل او حائط. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال كل شيء يابس زكي. يضرب بيده على الحائط لبن فيتيمم به، دستشو به دیوار گلی بزنه تیمم کنه. این حائط یعنی چهار دیواری حتما. و انبوه این موارد. القى الذمي فيصافحني، با ذمی برخورد میکنم، با من مصافحه میکنه. قال امسحها بالتراب و بالحائط، بعدن دستتو به خاک بکش، به دیوار بکش. یه حائط یعنی چهار دیواری. اصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط و بالتراب، قال نعم. سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال يمسحه ويمسح يده بالحائط او بالارض ولا يقطع الصلاة. كان طول حائط مسجد رسول الله قامه، ان الغلام نائم فاضرب الحائط لأوقظه، قال نعم. انبوه موارد داریم که حائط معنی مطلق الجداره. وقتیشون یک کلام از ابن منظور میارن، میگن حائط که معنی دیوار نیست، جدار و حائط با هم فرق داره. حائط یعنی ما یحوت به شی. این همه استعمالات حائط در مطلق الجداره. لذا من همینجا عرض بکنم که ببینید فقه الحدیث یک عرض کنم که الزاماتی برای خودش داره. نمیشه کتاب لغت گذاشتم کنار خودش، یک لغت کتاب لغت رو باز کنه، ورق بزنی، بگی این روایت، این لغت، این معناش اینه. یه وقتایی عرض میکردم که ما رو ملزم میکردن وقتی از نماز میامدیم سر سفره نهار بشینیم، در اون چند دقیقه‌ای که سفره آماده میشد مجمع البحرین مرحوم ترهی بخونیم. برای چی بخونیم؟ برای که میگفتن این لغات روایی درش آمده، استشهاد به روایات شده، ذهن معنوس با روایات میشه، بدن آدم میتونه روایاتو چجور معنا کنه. این که ما حائط با جدار سریع ایشون میگن حائط، ولی جدار بر دیواری گفته میشود، ولی حائط نه، بر دیواری گفته نمیشود. این همه استعمال روایی حائط به معنی مطلق الجدار. هذا اولا. ثانیا، اگر حائط در این روایت به معنای اون دیوارهایی است که اطراف زمین رو احاطه کرده و اون زمین جمره است، خب چرا امام در روایت می فرماین الجمار و حیطانون، جمره اون دیوارهاست؟ اگه زمین جمره است، او دیوارها مثل حوضچه‌ای است که امروز دور زمین هست، خب اونا که جمره نیست اون دیوار مسلم. وقت درست امام بفرمان الجمار و حیطانون، جمره دیوارهاست. ثالثاً، اصل این احتمال که حیطان اون دیوارهایی است که اطراف جمره رو احاطه کرده بوده است، گزارش های متقن تاریخی رو رد میکنه. یه حوضچه ها مستحدثه، هیچ گزارش تاریخی نداریم که یه حوضچه ها در صدر اسلام بوده، بلکه برعکس تاریخ نویسان معتبر تصریح میکنن که اولین باری که حوضچه اطراف جمرات درست کردن سال 1291 هجری بوده است. اونم برای اولین بار دور جمره عقبه شلوغ میشده. شیخ محمد شکری اسماعیل مسئول کتابخانه مسجد الحرام، ابراهیم ادهم افندی قاضی مکه، اسحاق افندی که اینا از قضاتی بودن که دولت عثمانی اینا رو منصوب می کردن، برخی از علمای عثمانی و هند رو جمع کردن گفتن دور جمره عقبه شلوغ میشه، اجازه میدید یه محفظه فلزی بذاریم که جمعیت نزدیک نشه به جمره از دورتر رمی کنن. یه محفظه فلزی سال 1291 هجری اونجا گذاشتن. بعد بعضی از علمای دیگه مخالفت کردن، از جمله مثل شیخ علی باصبرین مفتی جده، خب از وقتی این فلز رو گذاشتید اینجا مردم فکر میکنن همه این محوطه مرماست، لذا میان سنگاشونو تو همین محوطه میندازن، به جمره نمیزنن. اینو بردارید، به خاطر اعتراض اونو برداشتن، بعد دوباره دیدن شلوغ میشه. سال بعد یه حوضچه های بزرگ اطراف جمرات درست کردن، حوضچه های خیلی مساحت زیادی بود و دیدن عده سنگاشون از اونجا به جمره نمیرسه، دوباره اونا خراب کردن، کوچیکتر کردن این حوضچه ها رو، یکی دو بار سه بار این حوضچه ها منظر مساحتی تغییر و تبدیل داشته. هیچ گزارشگری از حیاط قبل از سال 1291 در کتب تواریخ و مناسبت ها وجود نداره که ما بگیم الجمرات و حیطانون، یعنی همین حوضچه هایی بوده اون زمان نظیر این حوضچه های الان اطراف جمرات. فعلیه الان اونه اشاره میکنیم، اونه اشاره میکنیم، مگه صفا و مروه؟ باز مقصود خود کوه صفا است، کوه مروه است که مرتفع بوده است، لاطراف صفا و مروه که دیوار نبوده که. حالا دقت کنید، نتیجه این که از نظر دلالت این کلامی که این محقق می‌فرمایند قابل قبول نیست، بلکه حیطان بلا شبه به معنای جداره، این شبهی درش نیست کاملا. حالا شما همین روایات رو ببینید، کسی به عصا یا به جداری متکیه. اتفاقا جمره عقبه مبسوطتر بوده، مثل دیوار بوده، ولی جمره وسطا و جمره اولا ستون بوده، یعنی زمین نیست، یعنی مرتفع است. و جالب الان اشاره میکنید تو این روایت یه عندنا هم آمده، اینم خیلی نکته داره درش. عندنا اشاره به مخالفت اهل سنته، الجمار عندنا جدا حیطانو، یعنی در نزد ما شیعه، یعنی ما برخلاف اونا که میگن زمینه، جمع زیادی از اونا میگن زمینه، ما ایرو نمیگیم، الجدار عندنا حیطانو. حالا دقت کنید فعلا تا میرسیم حالا بررسی سند و یه توضیحاتی در ذیل این بحث، یه نکته ای رو اشاره کنیم تا بعد به بررسی سندی این حدیث برسیم. بعضی از اعلام حفظهم الله تنها مستندشون بر این که جمرات زمین نیست و این بنا و جدار و استوانه است، همین روایته، یعنی روایت حمید ابی غسان. با این که این اعلام سند روایت رو ضعیف میدونن، ولی به حدیث استدلال میکنن. از جمله تلمیز محقق مرحوم آقای بروجردی حفظه الله در کتاب فقه الحج جزء چارم صفحه 198 ایشون می‌فرمایند ولو این روایت سندن ضعیفه، حمید ابن مسعود مجهوله، لکن این روایت دلالتش تمام است بر این که در زمان امام صادق علیه السلام جمره زمین نبوده، حیطان بوده است. برخی از اعلام دیگه حفظه الله که مطلبشون آقای خالقی دادن من خوندم، ایشون صریح‌تر می‌فرمایند درست روایت ضعیفه، ولی ما که نمیخوایم حکم شرعی از این روایت استفاده کنیم، ما میخوایم معنای لفظ رو بفهمیم که جمره یعنی چه، و در فهم معنای لفظ حدیث ضعیف کمتر از کتاب المنجد و قاموس که نیست که. چطور المنجد رو باز میکنیم ببینیم این لغت یعنی چه؟ خب یه حدیث ضعیف کمتر از المنجد که نیست که، کمتر از قاموس که نیست که. پس میگن لا یبعد به حدیث استناد کنیم بگیم جمره حیطان است، زمین نیست. دقت کنید، ما این مطلب رو قبول نداریم. توضیح مطلب این که یا باید حدیث صحیح السند باشه تا انتساب ثابت بشه، یا این حدیث ذمیمه بشه به قرائن دیگه و انسان از مجموع قرائن وثوق پیدا کنه. و الا این که بگیم چون معنای یک لفظ است حدیث ضعیف میتونه مستند باشه، این قابل قبول نیست. ما میخوایم موضوعی رو اثبات کنیم که حکم شرعی برش بار میشه. میخوایم بگیم یا جمره زمین است، پس رمی ستون مجزی نیست، یا جمره حیطان است، پس رمی زمین مجزی نیست. این موضوع زو اثر شرعی رو ما باید حجت برش داشته باشیم. اگر به لغتم مراجعه می کنیم در وقتی معتبره، یا باید بگیم قول لغوی حجته از باب این که اهل خبره یا روایات میگه به خبره رجوع کن، یا لغوی خاصی عادل است، ثقه است، خبر عدل واحد در موضوعات حجته، یا از اقوال جمعی از لغویین وثوق به صدور پیدا کنی. خب اگه خبر ضعیف باشه ما میخوایم قضاوت کنیم که امام صادق علیه السلام فرموده است جمره حیطان است، زمین نیست. خب خبر ضعیف میتونه این معنا رو به امام صادق انتساب بده؟ لذا عجیب از این محققین، با این که خبر ضعیفه ما بگیم بله امام صادق اینجوری فرموده. لذا این بیان این بعضی از اعلام، حداقل دو نفر از اعلام، قابل قبول نیست. با این که ضعیفه ما بگیم دلیل میشه بر این موضوع، نه دلیل نمیشه اگه ضعیف باشه. لذا وارد بشیم در بحث سندی این روایت، این روایت تمام رواتش قابل اعتمادند الا حمید ابن مسعود که مجهول است و جعفر ابن بشیر از او روایت نقل میکنه. اینجا توضیحی رو عرض کنیم نسبت به جعفر ابن بشیر. ما در سابق دو بار یا سه بار در بحثای اشاره کرده ایم که مرحوم نجاشی یه جمله‌ای داره نسبت به جعفر ابن بشیر که این جمله ظاهراً در کل رجال نجاشی نسبت به دو نفر آمده. روا عنه الثقات و روا عنه. ما قبلا بحث می کردیم آیا این جمله که ثقات جعفر ابن بشیر از ثقات روایت نقل میکنه و ثقات از او روایت نقل میکنن، آیا این جمله از سوی نجاشی ظهور در حصر داره که جعفر ابن بشیر فقط از ثقات نقل میکنه و فقط ثقات از او نقل میکنه، که پس بنابراین هر کسی رو جعفر ابن بشیر ازش روایت نقل میکنه فهو ثقتون، مثل بزنطی، مثل ابن ابی عمر که گفته میشه لا یرسلون ولا یرغون الا عن ثقتی. ما میگفتیم این جمله ظهور در حصر نداره، شاید مقصود نجاشی نقل فضیلتی است برای جعفر ابن بشیر نسبت به بعضی از روات داریم ثقتون یروی عن الضعفا، خودش ثقه‌ایه ولی از ضعفا خیلی روایت نقل میکنه. میگفتیم شاید در مقابل این جمله نجاشی میگه جعفر ابن بشیر ثقه‌ای است که روا عنه الثقات، ثقات ازش نقل میکنه. نهایت این ابهامم بود که خیلی از روات دیگه هم ثقه هستن، از ثقات زیادی نقل میکنن، چرا نسبت به اونها نجاشی این جمله رو به کار نبرده؟ لذا همون وقتا عرض میکردیم به بعضی از رفقام که تأمل بشه، بررسی بشه. در یکی از این موارد که اشاره شد آی محمدی بررسی داشتن که او بررسی قابل توجهه، ایشون توضیحی دادن که مثل اون حساب احتمالاتی که ما در مشایخ ثلاثه به کار می بردیم، ایشون هستن الله توضیح میدن که ما بررسی کردیم از چند نفر نقل میکنه آقای محمدی؟ هشتاد و چهار نفر نقل میکنه جعفر ابن بشیر، از کسانی که از اون نقل میکنن یازده نفر، هشتاد و چهار نفر. خب دویست و بیست روایت جعفر ابن بشیر معل واسطه از این آقایون نقل میکن، از هشتاد و چهار نفر. پس از 84 نفر 3 نفر یا 4 نفر قطعا تضعیف شده. خب بله، خب آره بله. موارد اختلاف چند تاست که توثیق هم دارن تضعیف هم دارن، ایشون ازشون نقل میکنه. خب خیلی خوب، سه تاش فقط تضعیف. خب بله بله، تعارض توصیف خب حالا ببینید، پس این نتیجه رو دقت کنید، 84 نفر جعفر ابن بشیر از اونا روایت نقل میکنه، در بین این 84 نفر 3 نفر تضعیف دارن، توثیق هم ندارن، 5 نفر هم تضعیف دارن هم توثیق دارن. خب اینا رو که میشه از گردونه خارج کرد، چون مضعف هم داره مصدق هم داره. پس در حقیقت میشه جعفر ابن بشیر در بین 84 نفر که از اونا نقل میکنن 3 نفر ضعیف است. خب حساب احتمالات فوق العاده تقویت میشه، حتی از مشایخ ثلاث شاید تقویتش بیشتر باشه طبق حساب احتمالات. لذا با این نگاه ممکنه ادعا بشه مجاهیلی که جعفر ابن بشیر از اونها روایت نقل میکنه به خاطر نقل جعفر ابن بشیر و گفته نجاشی که روا عنه الثقات، ما قائل به توثیق اینها بشیم. خب از این نگاه روایت میشه معتبر، سندش مشکل نداره. الجمار عندنا حیطانو، این عندنا به نظر ما خصوصیت داره. خب اگه تعارض جارح و معدل نباشه، مثل ابن ابی عمر، مگه ما هر کی ابن ابی عمر نقل میکرد میگفتیم ثقتون؟ اگه نقل و علامت وثاقت در مقابلش یه تضعیف داشته باشه میشه تعارض جارح و معدل، اون دیگه مسئله آخریست. ولی این مهمه که از بین 84 نفر طبق تحقیقیشون فقط 3 نفر تضعیف دارن و این حساب احتمالات رو بسیار تقویت میکنه. همیشه این سوال تو ذهن من بود که نجاشی چرا این مطلب رو، اونم نجاشیه واقعا، چرا این مطلب رو نسبت به این فرد نقل میکنه؟ اشکالی هم که ما میکردیم نظیر این اشکال آقای خوییم دارن، دیگران هم دارن، که آقا خب روا عنه الثقات، این ظاهرش حصر نیست، لا یروی الا عن ثقته نیست، ولی حساب احتمالات به نظر ما مسئله رو کاملا تقویت میکنه. لذا همون وقتی که حالا چند ماه قبل یه بحثی بود آقای محمدی بعد اومد ارائه کرد، گفتم خیلی جدیه مسئله، یعنی کاملا میشه به این نگاه نگاه کرد. حالا دقت کنید، این عندنا هم خصوصیت داره به نظر ما. اگر جمعی از اهل سنت علمای اونا در زمان اهل بیت می گفتن یا کثیری از اونها، مسئله برای ما دیگه مهم نیست، اگه اونها می گفتن جمرات مجتمع الحساس، امام صادق علیه السلام می فرماین الجمار عندنا حیطانو، بله، چون جمره سوم عمود نبوده و اطلاقم میشه بر این شیء مرتفع. بگه صفا و مروه که اطلاق حیطان شده مسلم، الجمار مثل صفا و المروه عندنا حیطانو، مگه صفا و مروه دیوار بی معنا، یعنی شیء مرتفع در مقابل همون زمین که زمین نیست، این رو میخواد بگیره باید الجمارو عندنا مثل صفا و المروت حیطانو، چنانکه صفا و مروت دوتا علامته، مسجد نیست که وضو لازم داشته باشه، الجمار مثل صفا و مروت عندنا حیطانو، زمین که نیست حیطانه. این خیلی به ذهن دیگه کاملا به نظر ما خوب دلالت میکنه این روایت. لذا فعلا نسبت به این روایت نتیجه بگیریم، روایت بعدی رو هم فردا اشاره کنیم. نتیجه این که به نظر ما هم سند این روایت تمامه و هم دلالتش بر این که جمرات زمین نیست در نزد اهل بیت و حیطانه است، این کاملا از نظر دلالت هم بر این معنا دلالت میکنه. شبهه دلالی ایشون هم که رفع شد که آقا جدار حائط غیر از جدار، حائط ما یحوت و بهی، این هم که کاملا نفی شد با نگاه به روایات و استعمالات عرفی و لغت. لذا این روایت کاملا هم سندن معتبره، هم دلالتاً بر خلاف گفته این محقق دلالت میکنه. روایت دوم هم بررسی کنیم تا کم کم نتیجه گیری کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حاضرشی در مورد دو نفر گفته، ما طبق حساب احتمالات حساب کردیم، بعد اون نفر دوم هم اینن همین،
اونم برید بررسی کنید.
اگر نباشه
من یه وقتی کار کردم، آره یه وقتی کار کردم اونجا هم به نظرم میشه
همینجوره.
حالا نه، حالا کار کنید شما.
علیکم.